فصل ششم. آیا سفر در زمان ممکن است؟ بخش اول.
در داستان‌ها و فیلم‌های علمی تخیلی، تونل‌های فضا زمان متداول هستند. از این تونل‌ها برای سفرهای سریع در پهنه کهکشان و سفر در زمان استفاده می‌شود. بیشتر مواقع علمی تخیلی امروز علم واقعی فرداست. حال احتمال سفرهای زمانی چقدر است؟ این ایده که فضا زمان می توانند خم بردارند و پیچ بخورند از ایده های نوین هستند. بیش از 2000 سال است که اصول موضوعی هندسه اقلیدوسی بدیهی می نمایند. عده‌ای از شما که به ناچار در مدرسه هندسه آموخته اید، شاید به یاد داشته باشید یکی از نتایج این اصول موضوعی این است که مجموع زوایای هر مثلث 180 درجه است. با وجود این، در قرن گذشته مردم پی بردند اشکال دیگری از هندسه نیز وجود دارند که در آنها لازم نیست مجموع زوایای هر مثلث 180 درجه باشد. برای مثال سطح زمین را در نظر بگیرید. نزدیکترین چیز به خط راست روی سطح زمین دایره بزرگ نام دارد. اینها کوتاه‌ترین مسیرها میان دو نقطه هستند و از این رو مسیرهایی هستند که خطوط هوایی از آنها استفاده می کنند. اینک مثلثی را روی سطح زمین در نظر بگیرید که از استوا، خط طول جغرافیایی 0 درجه از لندن و خط طول جغرافیایی 0 درجه از بنگلادش می گذرد. دو خط طول جغرافیایی استوا را تحت زاویه قائمه یا 90 درجه قطع می کنند. این دو خط طول جغرافیایی در قطب شمال با یکدیگر زاویه قائمه یا 90 درجه می سازند. بنابراین در اینجا مثلثی داریم که هر سه زاویه رؤوس آن قائمه هستند. مجموع زوایای این مثلث 270 درجه می شود که بدیهی است از مجموع زوایای مثلث‌ها در روی سطوح تخت، یعنی 180 درجه، بیشتر است. هرگاه مثلثی روی سطح زین شکل رسم کنیم، متوجه خواهیم شد که مجموع زوایای آن از 180 درجه کمتر می شود. سطح روی زمین را سطح دو بعدی می گوییم. یعنی در سطح زمین می توانیم در دو جهت عمود بر هم حرکت کنیم. می توانیم در جهت شمال جنوب یا شرق غرب حرکت کنیم. البته جهت سومی هم هست که بر این دو عمود است و آن بالا یا پایین است. به بیان دیگر سطح زمین در فضای سه بعدی قرار دارد. فضای سه بعدی تخت است، یعنی از هندسه اقلیدوسی پیروی می کند. و در آن مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. حال می توانیم موجوداتی دو بعدی را تصور کنیم که می توانند روی سطح زمین حرکت کنند، اما جهت سوم بالا یا پایین را تجربه نمی کنند. این موجودات از فضای سه بعدی تخت که سطح زمین در آن زندگی می کند خبر نخواهند داشت. برای این موجودات دو بعدی فضا خمیده و هندسه نااقلیدوسی است. آنگونه که میتوان موجودات دو بعدی را در نظر گرفت که روی سطح زمین زندگی میکنند، همانطور هم میتوان تجسم کرد که در فضای سه بعدی ما روی سطح کره‌ای در بعد دیگر زندگی میکنیم و آن را نمیبینیم. هرگاه این کره خیلی بزرگ باشد، فضا تقریبا تخت و در فواصل کوتاه هندسه اقلیدوسی تقریب بسیار خوبی خواهد بود. با وجود این در فواصل بلند متوجه می شویم که هندسه اقلیدوسی برقرار نیست. برای درک آنچه گفتیم، گروهی از نقاشان را تجسم کنید که دارند سطح توپ بزرگی را رنگ می کنند. ضخامت لایه های رنگ که افزایش می یابد، مساحت سطح زیاد می شود. هرگاه این توپ در فضای سه بعدی تخت قرار داشته باشد و آن را تا مدت زمان نامعینی رنگ کنند، توپ بزرگتر و بزرگتر می شود. با وجود این، اگر فضای سه بعدی در واقع سطح کره‌ای در بعد دیگر بود، آنگاه حجمش بزرگ می شد اما معین می ماند. با افزودن هرچه بیشتر لایه های رنگ، دست آخر این توپ نیمی از فضا را اشغال می کند. از آن پس نقاشان در میابند که در ناحیه‌ای گرفتار شدند که اندازش مدام در حال افزایش است و کم و بیش همه فضا را توپ و لایه‌های رنگ آن اشغال می‌کنند. بنابراین خواهند فهمید که در فضای خمیده‌ای زندگی می‌کردند، نه در فضای تخت. این مثال نشان می‌دهد که هندسه جهان را نمی‌توان از اصول اولیه استنتاج کرد و این خلاف چیزی است که یونانیان باستان می‌پنداشتند. باید فضایی را که در آن زندگی می‌کنیم اندازه بگیریم و هندسه‌اش را از راه آزمایش دریابیم. با وجود این در سال 1854 برنهارد ریمان روشی را برای توصیف فضای خمیده پیشنهاد کرد. اما روش او تا 60 سال به عنوان قطعه ای از ریاضیات به دست فراموشی سپرده شد. روش ریمان می توانست فضاهای خمیده انتزاعی را توصیف کند، اما کسی دلیلی نمی دید که فضای فیزیکی محل زندگی ما نوعی فضای خمیده باشد. در سال 1915 اینشتین که نظریه نسبیت عام را مطرح کرد، دلیل آن را یافت. نظریه نسبیت عام نگاه ما به جهان هستی را به کل دگرگون ساخت. این نظریه نه تنها نظریه فضای خمیده بلکه نظریه تونل زمان نیز بود. اینشتین در سال 1905 پی برده بود که فضا زمان رابطه ناگسستنی با یکدیگر دارند و آن زمانی بود که نظریه نسبیت خاص او تولد یافت و فضا زمان را به هم پیوند داد. جای هر رویدادی را می توان با 4 عدد توصیف کرد. 3 از این اعداد مکان رویداد را توصیف می کنند. این 3 می توانند کیلومترها به سمت شرق یا شمال محله آکسفورد سیرکس لندن و کیلومترها بالا یا پایین سطح دریا باشند. در مقیاس بزرگ می توانند عرضها و طولهای جغرافیایی کیهانی و فاصله تا مرکز کهکشان باشند. عدد 4 زمان وقوع رویداد است. بنابراین می توان فضا و زمان را تک موجودیتی 4 بعدی به نام فضا زمان پنداشت. هر نقطه فضا زمان با 4 عدد برچسب می خورد که مکان رویداد را در فضا و زمان تعیین می کنند. ترکیب فضا و زمان در فضا زمان پیش پا افتاده می شود اگر به شیوهی یگانه بشود آنها را از هم تفکیک کرد. یعنی اگر بشود گفت تنها یک راه هست که می توان زمان و مکان رویدادی را تعریف کرد. اینشتین در سال 1905 که منشی اداره ثبت اختراعات بود، در مقاله‌ای به یادماندنی نشان داد که مکان و زمانی که رویدادی در آن رخ می‌دهد به این بستگی دارد که کسی که آنها را اندازه می‌گیرد با چه سرعتی نسبت به این رویداد حرکت می‌کند. آنچه گفتیم به این معنی است که فضا و زمان به طرز تفکیک ناپذیری به یکدیگر پیوند خورده‌اند. زمانهایی که ناظرین مختلف به رویدادها نسبت می‌دهند، اگر نسبت به یکدیگر حرکت نکنند، یکی خواهد بود. هرقدر که تندی نسبی این ناظرین بیشتر باشد، زمانهایی که برای رویدادها گزارش می‌کنند، فرق بیشتری با هم خواهند داشت. حال پرسش این است که اگر ناظری بخواهد زمانی که او برای رویدادی گزارش می‌کند نسبت به زمانی که ناظری دیگر برای آن رویداد گزارش می‌کند عقب‌تر باشد، با چه سرعتی باید حرکت کند؟ پاسخ را این شعر فکاهی می دهد. بانوی افسانه ی جوانی بود که سریع‌تر از نور سفر می کرد. او روزی به طرزی نسبیتی راه افتاد و به شب گذشته رسید. بنابراین به تنها چیزی که نیاز داریم تا در زمان سفر کنیم نوعی کشتی فضایی است که سریع‌تر از نور حرکت کند. متاسفانه اینشتین در همان مقاله نشان داد که هرچه سرعت کشتی فضایی به سرعت نور نزدیکتر شود، به نیروی پیشران موشکی بیشتری نیاز خواهد بود. از این رو اگر کشتی فضایی بخواهد با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کند، نیروی پیشرانش باید بی نهایت باشد که ممکن نیست. به نظر می رسد که مقاله سال 1905 اینشتین سفر در زمان به گذشته را منتفی کرده باشد. در این مقاله اشاره شده است که سفر فضایی به ستارگان نیز بسیار کند و کار بیهوده است. اگر نتوانیم با سرعتی سریع‌تر از نور سفر کنیم، آنگاه سفر رفت و برگشت ما به نزدیکترین ستاره دست کم 8 سال و به مرکز کهکشان در حدود 50,000 سال طول می کشد. هرگاه کشتی فضایی با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کند، از دید مسافران کشتی، سفر آنها به مرکز کهکشان تنها چند سال طول خواهد کشید. آنگاه که از این سفر برگردید و پی ببرید کسانی که می شناختید هزاران سال است مرده و فراموش شدند، تسلیت گفتن را چه سود؟ خبر خوبی برای علمی تخیلی نویس ها نیز نخواهد بود و آنها ناچارند برای دوری از این مشکل چاره‌ای بیندیشند. در سال 1915 اینشتین در نظریه‌ای به نام نسبیت عام نشان داد که اثرهای گرانشی را میتوان اینگونه توصیف کرد که ماده و انرژی موجود در فضا زمان آن را تاب می‌دهد و مختل می‌کند. در انحراف نور یا امواج رادیویی که از نزدیکی خورشید می‌گذرند میتوانیم این تاب خوردگی فضا زمان را ببینیم که جرم خورشید به وجود می‌آورد. آنگاه که خورشید میان زمین و چشمه نور یا رادیویی قرار می‌گیرد، این پدیده سبب می‌شود تا مکان ظاهری ستاره یا چشمه رادیویی اندکی جابجا شود. این جابجایی بسیار کوچک در حدود 1000 درجه است و با حرکتی به اندازه 1 اینچ در فاصله 1 مایلی هم عرض است. با این حال می‌توان آن را با دقت بسیار زیاد اندازه گرفت و با پیشگویی‌های نسبیت عام سازگار است. ما مدرک آزمایشگاهی داریم که فضا زمان تاب می‌خورند. مقدار این تاب خوردگی در نزدیکی ما بسیار کوچک است، زیرا همه میدان‌های گرانشی منظومه شمسی ضعیف هستند. میدان‌های گرانشی بسیار قوی نیز داریم. برای مثال در مهبانگ یا در سیاه‌چاله‌ها. آیا تاب خوردگی فضا زمان می‌تواند آنقدر باشد که نیازهای نویسندگان علمی تخیلی را برای چیزهایی مثل رانندگی در فضای هایپری، کرمچاله‌ها یا سفر در زمان به گذشته برآورده کند؟ در نگاه نخست به نظر ممکن می‌رسد. برای مثال در سال 1948 کورت گودل جوابی را برای معادلات نسبیت عام اینشتین یافت که جهانی را نمایش می‌داد که در آن همه ماده در حال چرخش بود. در چنین جهانی امکان پذیر است که کشتی فضایی سفری را آغاز کند و قبل از اینکه راه افتاده باشد به آنجا برگردد. گودل در انستیتوی مطالعات پیشرفته پرینستون پژوهش می‌کرد و آنجایی بود که اینشتین واپسین سال‌های عمرش را آنجا می‌گذرانید. معروف بود که گودل هر چیزی را که شما ثابت می‌کردید نادرست است، او ثابت می‌کرد درست است. حتی در مباحث به ظاهر ساده‌ای چون 4 عمل اصلی. حال آنچه را او درباره نسبیت عام ثابت کرده بود این بود که سفر در زمان امکان پذیر است و این امر اینشتین را آزرد، چون فکر می‌کرد سفر در زمان امکان پذیر نیست. امروزه می‌دانیم که جواب گودل نمی‌توانست جهانی را نمایش دهد که ما در آن زندگی می‌کنیم، زیرا جهان او منبسط نمی‌شد. فزون در آن جواب او مقداری را که برای کمیتی به نام ثابت کیهان شناختی به دست می‌داد رقم نسبتاً بزرگی بود. حال آنکه باور عمومی بر آن است که مقدار این کمیت بسیار کوچک است. از آن زمان دانشمندان جواب‌های به ظاهر معقول‌تری هم یافتند که در آنها سفر در زمان امکان پذیر بوده است. یکی از جالب‌ترین این جواب‌ها از نظریه‌ای به نام نظریه ریسمان به دست آمده است که در آن دو ریسمان کیهانی با سرعتی نزدیک به سرعت نور از یکدیگر می‌گذرند. ریسمان‌های کیهانی ایده جذابی هستند که نویسندگان علمی تخیلی از آنها خبر ندارند. آنگونه که از نام آنها پیداست شبیه به ریسمان هستند، به این لحاظ که طول دارند، اما سطح مقطع آنها بسیار کوچک است. در واقع آنها بیشتر به نوارهای لاستیکی شبیه هستند، زیرا کشش بسیار زیادی در حدود میلیارد 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 تن به آنها وارد می شود. هرگاه یکی از این ریسمان ها را به خورشید وصل کنیم، در عرض 1/30 ثانیه شتاب آن را از 0 به 60 می رساند. ریسمان های کیهانی دور از دسترس و علمی تخیلی به نظر می رسند. اما دلایل علمی خوبی داریم که باور کنیم این ریسمان ها می توانستند اندکی پس از مهبانگ در آغاز این لحظات جهان تشکیل شده باشند و از آنجا که تحت کشش زیادی بودند انتظار می رود کم و بیش به سرعت نور شتاب گرفته باشند. جنبه مشترک جهان گودل و ریسمان کیهانی سریع فضا زمان این است که این دو چنان خمیده و به هم ریخته آغاز می شوند که خمیدگی فضا زمان به روی خودش برمی گردد و سفر به گذشته همیشه امکان پذیر می شود. شاید خدا بوده باشد که چنین جهان تاب خورده ای را خلق کرده است، اما دلیلی ندارد که این گونه فکر کنیم. همه شواهد نشان می دهند که جهان در مهبانگ آغاز شده است و در آن نیازی به چنان تاب خوردگی نبوده که سفر به گذشته را امکان پذیر کند. از آنجا که نمی توانیم شیوه آغاز جهان را تغییر دهیم، پرسش این که آیا امکان سفر به گذشته وجود خواهد داشت یا نه، برمی گردد به این که آیا می توانیم بعداً فضا زمان را چنان تاب خورده کنیم تا سفر به گذشته امکان پذیر شود؟ من این پرسش را یکی از مباحث مهم پژوهشی می دانم، اما باید دقت کرد که انسان مضحکه نشود. اگر بخواهید برای دریافت بورس پژوهشی در زمینه سفر در زمان تقاضانامه پر کنید، بلافاصله آن را رد می کنند. هیچ سازمان دولتی حاضر نمی شود منابع مالی عمومی را روی موضوع پرتی مثل سفر در زمان هزینه کند. باید به جای عبارت سفر در زمان، نام رمزی آن خمهای زمانگونه بسته را به کار ببرید. با وجود این پرسش بسیار جدی است. از آنجا که نسبیت عام می تواند سفر در زمان را امکان پذیر کند، آیا این امکان را در جهان ما فراهم می کند؟ و اگر نه چرا نه؟